بسم الله الرحمن الرحیم.
به حد اطمینان نرسید، به حد اطمینان نرسید، میتونه به روزن عمل کنه اما الزام نده. میتونه فهمید؟
نه
چی میتونه؟
و حالا برسیم چند تا بحث های تو بر تو بودم، اونو میکشه چه از میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اصل بحث ما سر روایات عدد بود که فرموده بودن این روایات مخالف کتاب است. الان مرحوم مست شیخ طوسی اون مستاقی که اونی که شما تو آقا فرمودن که روایات اون که امر بکنن که اون حدیثی که مخالف قرآن است فضربوه و عرض الحائط فضربوه و علی الجدار، این مال کیه؟ مال اینه که خب قرآن رو بلد باشه، تشخیص بده، سر در بیاره مخالفت رو. فرع بر معرفت به قرآن به آیاتشه. چطور میتونه ضرب بر جدار بکنه کسی که اصلا سر از قرآن در نمیاره، قرآن را نمیدونه، آیات را نمیدونه، و اونم یا یک کسی که توهم بکنه بلده مثل اهل سنت، توهم این دارن که از قرآن سر در میارن. اون این مخاطبش اونا نیستن، متوهم. همین بفرمه شما. بله عرض کنم که الان بینیم مرحوم شیخ در تحصیل میگه این روایت عدد مخالف کتاب است. آیا شیخ مصداق حرف شما هستن یا نیستن؟ خیلی خوب، ایشون میگن که اینا مخالفه، میزنمش به دیوار. حالا آیا هست یا نیست؟ من میخوام بگم اتفاقا همینجا شیخ که میگن هست و به بیان محکم میگن اینا مخالف کتابه، مخالفت نیست. درست شد؟ این یک مصداقیست فعلا تا برسیم.
حالا
نتیجه خودشون سریع میگن روایات رؤیت داری؟ بله؟
ایشون هم میگن پس اثباتیه، ثبوتی
نیست. میگن روایات رؤیت داری؟ روایات عدد هم داری؟ اونا موافق کتابه؟ چی؟ یسالک عن الاهله. اونا میرسیم. اون هم اصل عرض من، چون مطالبی که سابقه داره یا مبادی داره وقتی بین مباحثه به یک کلمه گفته میشه، گاهی اذهان میره سراغ بعض معنوسات دیگه رو اون مبنا. لذا من چیزی میگم بعد میرم تو باها برام معلوم میشه که اون مقصود من اصلا بیان نشه. اون یه الان عرض میکنم فرمایش آقا هم همچنان. فعلا این مقدماتش ها که بحث ما سر این بود که آیا روایات عدد مخالفت کتاب دارن یا ندارن. درست شد؟ اون چه که عرض من بود که مباحثش قبلا شده هم به تفصیل، زحمتم کشیدن دو سه جلسه ای که ما نمیدونم سال 90 بوده 80 بوده که راجع به این که مخالف و موافقه کتاب چه جوریه روایتش رو بحث کردیم. دو سه جلسه گذاشتن روایات مختلفی که اونجا نمیدونم دیدی یا ندیدی، دو سه جلسه مباحثه ای که اونجا گذاشتن اونا رو اونجا روایتش رو بررسی کردیم. آیا به معنی حجت الله حجت یا امثال این؟ اونی که من میخوام عرض کنم که اهمیت داره و دیروزم گفتم این است که ببینید در یک فضایی یک مطالبی گفته میشه ذهن همه بشر در تصورش مشکلی نداره، موافق، اما گاهی در یک فضایی مطلبی گفته میشه که این نیازی به توضیح داره، فوری برای ذهن مخاطب این سخن واضح نیست. مثلا در این که بگن که قرآن کریم لسان عربی مبینه و داره حرف میزنه با مردم در لسان عربی مبین که نص بر معارفه، شما بگید تأویل نص حرامه. سلف تأویل نمی کردن، هر چی ظاهر نص بود همونا بگیر. سؤال عن الکیفی هم بدعه. اون یه چیزی که آدم ذهنش جا می خوره وقتی میگه ید الله فوق ایدیهم. درست شد؟ بستنعتو که عینی و امثال اینها که آجا زیاد میگفتن که اون از مجسمه بود، گفت اعفونی عن الفرش عن الفرج و اللحیه و اثبت ماشه چون نست داریم. فقط برای خدای متعال فرج و لحیه را قائل نباش. بقیهش دیگه تو روایات تو آیات آمده به عینی نمیدونم و امثال اینا که روایت که خودشون دارن. اعفونی عن الفرج و اللحیه، اونم آجا میگفتن، اون بهش گفت که نه داریم ولی سب ذکر و کلونسا. خدای متعالم گفت که عجب عجبت و عصبت و اثبتته فی کتاب الله، قانع شد دیگه، بله پس نست داریم، ولی اینکه اعفونی نداره اینجا. ضمیر که برای خدا که مؤنث نمیارید که، برای خدا ضمیر مذکر میارید و اینم لیست ذکر و کلونسا، تفاوتشون روشنه. پس اون اگر ضمیر مذکر آوردین مذکر است دیگه. منظور ببینه این فضاییه که اصلا ذهن هزینه میبره تا بفهمن چی میخوام بگم. وقتی میگن ید الله، مبادا بگی من قدرت، ها تو چی کار داری، چی کار هستی بگی یدن قدرت، یدن چی، یدن ید، حالا دست خدا چه جمعه، چه میدونیم. اینا یه حرفاییه که اصلا ذهن عرف عام بشر نمیپذیره. وقتی وارد فضای اونا میشه بینه یه چیزهایی کوی به موی مقدس بازی هایی که نمیدونم اقتصار برنست. و این یه مثال مثال بود از عرض من. ببینید توی محیطی داره زندگی میکنه، حرفی را میزنه، محیط سلفیگری خودشون، یه حرفی را داره میزنه، این حرفی که او میزنه برای تصورش اقتراب ذهن کل بشر به او معونه نیازه. زودی نمیفهم چی بخواه بگه، میگه نس آمده ید الله تحویل موقوف، مبادا بگی ید یعنی قدرت. آخه بابا به لسان عربی مبین، اون هم که خدای این دین را مبهم نیست براشون، شما بگید خود ابن تیمیه ای که مدافع مهم حنبلی و خیلی مهم سلفیست که میگه تعبیر محال، الرحمن علی العرش استوا میگه تعبیر حرام، میرسه به اینما تولو بسن موجه الله شروع میکنه تعبیر کنه. میگه آقای ابن تیمیه چه شد؟ با اوکه تجر؟ با ایلا تجر؟ شما وقتی میگی خدا در عرشه، علمش در زمین احاطه، ذاتش در عرشه، فوق العرشه، استوا علی العرش، علمش فقط در زمین احاطه به زمین داره. این مبانی که یه وقتی گفتم ابن حنبل مثال میزنه به کسی که یه جامی را سفی را در دست گرفته، میگه او توی این نیست اما احاطه به او داره. خدا هم خودش بالای عرشه اما احاطه علمی به زمین داره. اون آیه که میگه اینما تولف ثم وجه الله دیگه، حال دیگه اینجا میره وجه رو شروع میکنه، وجه اون صورت، چه کار دارید بگید وجه؟ وقتی نس میگه وجه، وجه یعنی فلان، وجه یعنی وجه، کیفیت هم مجهوله. اینجا تناقض شد. خب خلاصه وجهش اینجا هست یا نیست؟ دیگه وجهش هست، پس ذاتش فوق عرش. اگه ذات فوق عرشه، وجه اینجا نیست، درست شد؟ اینجا نگاه کنیم، من از سابق ترم حافظم میگم، میخوام عرض کنم توی فضایست میگه تعبیل نس حرام، سلف سوال نمی کردن کیفیه. اینا خلاف ذهن عادی کل بشر، ملاحظه کردی؟ کدام ذهن بشره که با اون درکی که از خدای اسلام داره میگه که وقتی قرآن میفرماد ید الله فوق ایدیهم، خدا دست داره فقط نمیدونیم چه جوری. از کی اینا؟ اینا گیرن، گفتم توی فضای مقدس نه آبی و چیزایی که ضعف بازاجات، چیزایی که زیاد تکرار میکردن، میگفتن تو همه قضیه حدوث قدم کلام الله ادهی را گرفتن آوردن و بعدن هم معمون باش مکاتبات داشت. یکیش هم ابن حنبل معروف بود، یا سنت المحنه، حتی میگنم تو اون چیز اسارت میبردن ابن حنبل رو که مأمون در ترکیه دیگه وفات کردن و مستخلص شدن، متوکل سر کار اومده، خود این نفس راحتی کشیدن. متوکل همراه این کیا بود؟ عامه این اهل حدیث بود از حیث مشی اجتماعش. مأمون برای ابن حنبل هر کدوم یک چیزی گفت بهشون، محکم من علماء برای ابن حنبل حاجی ها میفرمودن، من یادم نه کجا دیدم، دیدم یا ندیدم اصلا. بهش نوشت که و اما انت فکفاک جهلک، یعنی ابن حنبل در دید مأمون همی بود که و اما انت فکفاک جهلک، و یک کسی که او بگه کفاک جهلک، حالا این میخواد بیا بگه ید و بچه و میگه هیچی کار نداشته باش، لفظ و دست بهش نزن، کیفیت هم مجهول هم خلاف اون ذهن کل بشر. این مثال یک. برای چی عرض کردم؟ برای اینکه یه فضاییه که وقتی آدم یه حرف رو تصور میکنه هزینه میبره تا بفهمه که این چطور شده، چی میخوام بگن، تو چه فضایی دارن میگن که دست به نست نزن، تعویل حرامه. من اونم جوابش دادم من کان فی هذه اعما و هو فی الاخره اعما، معروفه دیگه که به اون کوره دی. من کان فی هذه اعما، خب این کور اونجا هم کوره، چه کار داری تعویل کنی؟ اینا یه چیزای واضح عرض کردم. این حرف هزینه میبره، درکش، کارش، تحلیلش و اینکه چرا پیداش. شبیه همین این بحث ماست. در ما در مسئله کتاب، ظواهر کتاب، اطلاع بر کتاب، حجیت ظواهر، خب مستحضر شما من زیرا بکرمون بردم، بحثای مفصل سنگین سر چی؟ سر اینکه ظواهر کتاب حجت است یا نیست. خب چرا؟ آخر قرآن کریم، لسان عربی مبین، آیات بینات، چطوره که بگیم اصلا حق نداری؟ باید وایسی؟ اصلا نمیتونی هیچی قضاوت کنی تا چی بشه؟ تا مثلا از اهل البیت علیهم السلام که ثقلینن ادل القرآنن توضیح بیاد. 80 تا 100 خوردی، 80 تا منظر. مرحوم صاحب وسائل عالم بزرگی هم بابی دارن در چی؟ در عدم حجیت ظواهر کتاب تو وسائل. 80 روایت، یکی دوتا نیستن، 80 خورده ای روایت میارن. برای اینکه ببینید اهل البیت فرمودن ظاهر کتاب حجت نیست. و این بحث سنگین میشه دیگه، حسابی سنگین میشه این 80 روایت. یادم هم هست تو بحث اصول حاجی ها وسائل رو میآوردن و میخوندن، از روی وسائل و روایت ها بررسی میکردن و دعوام شد. یه آقای دیگه بود، ایشون مدافع حرف صاحب وسائل بود که حجت نیست. بله بحث میشد مفصل، اون دیگه ناراحت هم شده، شاید هم نیمد دیگه بحث اصلا، که مثلا حاجی ها میگفتن که ظواهر کتاب حجته، ایشون میگفت نیست. خب این بحث سنگه. حالا سوال من اینه، به کل بشر عرضه کنید، قرآن نیست مثلا ندارن، بگیم ادعی هم میگن دست به این کتاب ندارن، هیچی حق ندارید چیزی از او بفهمید الا بعد از اینکه یه روایتی از اهل بیت بیاد. با اونایی که میگن نه خوبی کتاب هستی چیزی ازش میفهمی، باید ما کدوم ایناست که ذهن کل بشر در درکش معونه نمیخواد، اما اون یکیش میخواد، کدومشه؟ اونی که میگه ظواهر حجت نیست. او یه حرفی داره میزنه که ذهن نوع بشر نمیتونه فکر. چرا؟ چطور این کتابی که دست هم هست من باید وایسم، نباید عمل کنم؟ خب وقتی میریم خواستگاهش هم ببینیم، وسائل 80 تا روایت ها، روایات 80 تا کم نی، شروع میکنم مثل آجا تک تک روایات که میخونید میبینید بابا اینی که ایشون میگن که این روایت نمیخواد بگه که، یعنی در استظهار از روایت ایشون میگه این روایت یعنی ظاهر حجت نیست، شما استظهار میکنید دلالت نداره برای مطلوب. تک تک روایت ها میره جلو بررسی خیلی منصفانه، بدونی که آدم بخواد از پیش یک مطلوبی داشته باشه ببینه دلالت این چیه. خب حالا من یه برای فرمایش شما هم چیزی میخوام عرض کنم که فضل بوها علل جدار و اینها هم نیاز نباشه به حتی به اونی که شما فرمودید. شما میفرمایید مخاطب حدیث همه نیستن، کسی است که قرآن را سر در بیاره، آگاه باشه، اون بگن که پس روایتی که اومد فضل بو علی الجدار. ببینید با بحثایی که الان ما کلاسیک خوندیم، رفتیم اصول و غیر و همینطور تدریس و درس و همینطور مشغول بودیم، یه مطالبی الان تو ذهن ما منحاز روشنه، من طلب محضر دو میتونم اسم ببرم، شما به ازای این الفاظ چیزی تو ذهن دو بیاد اما وقتی که این الفاظ منحاز نبود، روش بحث نشده بود، به این وضوح نبود که بحث‌های علمی ممتاز میکنه حسیات ظریفه و دقیقه را. درسته؟ یکی از اون بحث‌هایی که همه شنیدید مکررم به گوش رو خورد و الان من میخوام تو این بحث ازش استفاده کنم. نمیدانم هم به این بیان کلمات علما اساتید آمده یا نیامده، کنو میخوام به عنوان بحث که ذهنتون را تشخیص کنم که ردش کنیم بگم آنگی کأنه. اینی که میخوام عرض کنم فصل الخطاب این مسئله زوائر کتاب. فصل الخطاب چجوری؟ میگم خب روایتی که نگاه میکنید لسانهای تند، انما یعرف القرآن من خطبه به لیس ابعد من اقول الرجال من چی؟ من تفسیر القرآن. بله تعبیری بود لیس شیئون، بله لیس شیئون ابعد من اقول الرجال
من دین الله.
برای تفسیرم شاید بود، شاید بله. حالا یه بگمانم یه راجب زواهر 80 دیگه روایت هست دیگه، شما ببینید یکی دوتا نی مفصل تو وسائل بحث کرد. عبارات تند که مبادا سراغش برید، قرآن ناسخ منسوب همه رو بلد باشید، چی هست که شما بخواید راجب قرآن حرف بزنید؟ و مخصوصا اونایی که فقط علمش نزد ما اهل بیته، اصلا نیست نزد غیر ما اهل بیت. این بیانات به این روشنی و صریحی درست شد. مقابلش بله ببینید لیس شیئون ابعد من اقول الرجال، هیچی دورتر از این، این قدر دوره. وقتی دوره شما چیکار میخواد بکنید؟ نمیتونید برید فضل. خب این لحنایتون. از اون طرف خب شما میبینید که روایت گفتن حضرت هر حرفی میزنن میفرمان چرا نمیگی اینی که من میگم از کجای قرآن میگم؟ آن لحن رو ببینید. یعنی چی؟ یعنی من تعبدن چون امامم میگم الحمدلله رب العالمین، یعنی از صلات واجبتون. امام معصومم دیگه، تو چه کار داری؟ تو از من بپرس، من میگم الحمدلله رب العالمین یعنی از صلات. مقصود امام اینه؟ قطعا مقصود امام اینه. مقصود امام اینه که وقتی من چیزی گفتم از کتاب بپرس، یعنی آیه برای تو میخونم که میفهمی اون آیه این حرف من را میگه، نه اینکه نمیفهمی تعبدم میگی منم دیگه امامم گفتم. پس یه چیزی میفهمی از آیه، داری میفهمی آیه فهم. عرضه بر کتاب بکن تا نفهمی چطور عرض بکنی؟ بسا خب این روایت ها چطور باید جمعش کنی؟ ببینیم من اینی که عرض میکنم، همه ای ما الان تو کلاس خوندیم زبان و دلالت، یه مدلول تصوری داریم و مراحلی که مدل تصوری داره. همون مباحث اصول کردیم تو بحث دلالات و همسان مفصل شده جلساتش یادم. دلالت تصوری قطعا ثابته و مراتب. بعد از تمامیت مدلول تصوری کلام لفظی نوبت میرسه به چی؟ به مدلول تصدیق. مدلول تصدیقی دو بگه مراتب عدیده ای داره. مراتب عدیده که میگیم چی؟ مدلول مراد جدی. دیدی علما میگن مراد جدی از کلام، یعنی وقتی ناسخ و منسوخ و عام خاص کنار هم گذاشتید یه مراد جدی پیدا میشه. درست شد؟ اگر ما اینا رو تو کلاس اصول فهمیدیم، الانم دوباره خوب استهزاء میکنیم. مدلول تصوری چیه؟ مدلول تصوری مفردات جمله، مدلول تصوری مرکب تام، مدلول تصوری خارج شده از قرائن داخلیه لفظیه کلام، مدلول تصوری خارج شده از قرائن لبیه و بازم تصوری است نوعی ها، قرائن نوعیه همراهی کلام، همه اینا در سطح مدلول تصوری. تصوری یعنی چی؟ یعنی اگر این عبارت حتی از این سنگ هم صادر بشه شما این میاد تو ذهنتون. که لذا من رو مظفر میگفتن تدائی معانی، من به تصوریشون گفتن تدائیه، یعنی دست خودتون میاد. اصلا پشتوانه اراده متکلم نیاز نداره. چرا؟ چون بدنه زبان یک مصداقی کلامی از یک زبان، شما هم یک آرشیوی تو ذهن شما از یه زبان هست، اینو که میگه چیزی میفهمه درست شد؟ آیا روایاتی که میگن سراغ قرآن نرید شما، اینو میخوام بگم، میخوام بگم قرآن به عنوان لسان عربی مبین اصلا مدلول تصوری نداره، هیچی، حرام است تو ذهن شما چیزی از آیات بیاد. این منظوره؟ این که خلاف بدیهیه، که ملاحظه خلاف بدیهیه که این روایات نمیخواد مدلول تصوری را بده. خب پس الان یه بخش مهمی از کار برای ما روشن شد. یه گام اینه که ما آیات شریفه را در حدی که طبق ادبیات لسان عرب که عموم عرب و ترجمهش به زبانهای مختلف به وجهی که فرض گرفتیم ترجمه تام است، در این کسی مشکلی نداره و نهی هم از این نیست، که چون این فقط مربوط به مدلول تصوری کلام، ملاحظه کردیم. خب شما میگید که مدلول تصوری یه معنای واحده که اینو گفته، یک کلام میتونه در مدلول تصوری چی باشه؟ معنی متعدد باشه، استعمال لفظ در اکثر اشیاء حمالون ذو وجود، حتی در بدنه زبان مشکل نه، مشترک لفظی نداریم درست شد. پس روایت اینا نمیگه، خب این خیلی خوب شد، پس اینا الان قاطع میتونیم قسم بخوریم اگه عرض منو بپذیرید، من اگه خدشه کنیم که حرف ندارم، اگه بپذیریم که روایات ناهیه از مراجعه به قرآن بدون اهل البیت علیهم السلام اصلا ناظر نیست به مدلول تصوری کلام قرآن کریم، به شرط اینکه مدلول تصوری خوب تصور کرده باشیم. دوباره شما از عرض من برید مدلول تصوری یه جوری بندش کنید به تصدیقی و بگید که اشتباه گفت، اون حرف دیگه، شما مدلول تصوری نگرفتید دیگه، این معلوم باشد. آن داریم دقیق جلو میریم. مرحله بعد اینه، یک کلامی که در بدنه یک زبان مدلول تصوری همون زبان رو داره ولو چند وجه، یعنی یک کلام مدلول تصوری چند وجهه، حالا میاد یک متکلم از این کلام استفاده میکنه، او را القا میکنه به مخاطب خودش، یعنی این کلام در بدن با مدلول تصوری در بدنه زبان یه پشتوانه اراده یه متکلم پیدا میکنه. میگیم یه متکلم اراده من هذا اللفظ من هذه الجمله معنا، درست شد؟ به محض اینکه اراده اومد پشت لفظ، حالا مدلول تصدیقی شروع شد. سوال، مدلول تصدیقی مراتب عدیده داره. اولین مرحله مدلول تصدیقی که اراده متکلم بود چه اراده بود؟ اراده استعمال. اراده استعمالی اینقدر لین نرم هست که حتی در استعمال قطعا مجازی هم هست. شما به طور قطع میگید وقتی گفت رأیت و اسدن یرمی، یعنی رأیت و رجلن شجاع، درست شد؟ سوال ظریف این بود آیا واقعا اینجا اسدن یعنی رجل شجاع؟ یعنی اراده استعمال لفظ اسد در اون معنای حیوان مفترس لغوی اصلا نداشته؟ اگر نداشته که اصلا اون مجاز لطیف هم محقق نمیشه، که اصلا باید داشته باشه، باید گویند اراده استعمال لفظ اسد تو معنی لغوی داشته باشه تا بتونه با قرینه بسیار زیبا یک کلام مجاز را سر و سامان بده، درست شد؟ پس حالا که کلام رفت سر اراده متکلم، اراده یک متکلم از مراتب الفاظ اینا با تحلیل میشه. اگه شما اراده متکلم را یک طیف دیدید و مراتبش را به دقت ترسیم کردید، آخر کار که 80 تا روایت وسائل رو میبینید خیلی قشنگ میفهمید که این روایت داره کجا رو میگه. وقتی میگه انما یعرف القرآن من خطب به، این یعرف یعنی یعرف که الصلاه به معنای نمازه یا نه، فی به معنای فی است یا نه، نه این یعرف، یعرف چیه؟ مدلول تصدیق اون بالا بالا، رأس هرم اراده اصلی القا کننده کلام. ملاحظه این یعرفه. این معرفت چیه؟ معرفت مقصود اصلی از کلام، مراد جدی 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 نهایی اصلیه. و لذا چنین کسی وقتی یه عام میبینه خواستش رو میدونه. چرا؟ چون وقتی عام را دید خبر از خواستش هم داره، چون عام مراد جدی نیست که، عام همراه خاص رو هم رفته مراد جدی است. درست شد؟ او یعرف.
اون روایاتو برای بوتون میگیرید، مراد جدی کلام میگیرید، بوتون هم داخل کردید؟ اون روایاتی که فقط برای اهل بیته.
یعنی اگر بوتون در طول معانی ظاهری باشه بله، و اگر بوتون در استعمال لفظ در اکثر از معانی در عرض هم باشه، اون دستگاهش فرق میکنه. یعنی چه بسا این استعمال را شما میفهمید ولی از دیگریش اصلا سر در نمیارید. اون یکیش یعرف القرآن، یعنی یعرف که این لفظ استعمله الله فی ده تا معنی در عرض هم، نه در معانی بوتونه در طول هم. اگه در عرض همه
یه مرتبه از مراد جدی رو هم گفت میفهمه، مشکلی نداره. اونی که فقط منخوطه به بره بیشتر به همون بوتون و یا مثلا موارد متعددی که اراده
من دارم. نوع بشر از استعمال در اکثر از معانی ضعف داره. ملازم هم میبینیم میگم محال ما. بنابراین یکی از موارد مهم غیر از بوتون یک معنا، یک معنا لایه لایه میره جلو میشه بوتون، اما نه یک معنا در عرض او بدون اینکه معنای دوم بطن معنای اول باشه، در عرض او معنای اول معنای مستقل دیگریه و مراده. درست شد؟
نتیجه چی میفهمید؟
بنابراین یعرف القرآن من خوتب به، یعنی من خوتب به القرآن یعرف المعانی الارضیه که ذهن عرف ضعیفن. یکی جفت
اختصاصیشون باشه. خب اینو که یه جایی شما توی کلاس میفهمید و میفهمید، اون اختصاصیش باشه که فقط اون میفهمه.
معرفت اصلیهی که هیچ نقص هیچ خطا در اون راه نداره. یعرف معرفتن تامتن شاملتن غیر مختفی شأن من شؤون المعرفه.
این قید از کجا اضافه میکنیم؟
چه قرینه
هست
برای
این
قید؟ تناسب حکم و موضوع با همین توضیحاتی که هست القرآن، همین با این تناسب حکم و موضوع با این مقدماتی که مثلا عرض کردم که یعرف القرآن من خطب به مثلا اقیم الصلا، شما کار نداری بفهمید نماز بخونید، اصلا برید پس وایسید تا بگیم یعرف القرآن اقیم الصلا. بابا اقیم الصلا در دلالت تصوری که کسی پس وای نمیسه که، اما در این که این اقیمو ببینیم وجوبیه ندبیه شرایطش چیه، این باید عالم به شریعت بیاد رو حرف بزنه. چرا؟ چون اقیم الصلا مراد جدی از کلامه، اون لایه های از مراد جدیست که یا تولیست و یا عرضیست که اون کسی که عالم است اینا را میدونه. ملاحظه کردیم؟
مخاطب
نمیخواد که من بتصور
در مشترک لفظی نه. آیا این شخصی که مخاطب این بیانه آیا باید بدونه که این مشترک لفظی هست یا نه؟ و باید توی اراده استعمال بدونه؟
نه، در مشترک لفظی همین
این
که
این قرآن ظرفیت داره که تصورات تو مدلول تصوری در واقع مدلول مختلفی داشته باشه، معانی مختلفی، و تأکیدم شده که قرآن داره دینا. خب بعد ما از کجا میتونیم اون تو تصورش تو تصدیقش اون معنایی که مد نظر شعار اسرا از بین این معانی تصدیق کرده؟
ببینید ما گاهیست یه آیه میاد هیچ درک تصدیقی ازش پیدا نمی کنه. میگیم این آیه در ذهن من مخاطب مجمل است، مبهمه، یعنی درک ازش ندارم. حالا مبهم با مجملم، مجمل یه فعل جمله، درکی داریم در خصوصیاتش گیر داریم. مبهم اینه که اصلش مکرر گفتم، محضری که از اساتید اجلهی که همه میشناسید رحمت الله، این جمله بود من طور خاطرم مندالا چی جور گفتن یادم نسبت صریح ندم، اما همطور برای من جالب بوده که ایشون این آیه شریفه رو خوندن تو کلاس که ونشقت السماء فکانت وردتن کدهان، به نظرم همین آیه بود. حالا به نظرم این بود 80 درصد. بعد حالا منظورم اینجوری بود، از اون بزرگ گفتن من که به سم خودم هیچ درکی از این آیه ندارم. عبارتشون درکی ندارم، این لغتش بلد نیستم من. نه، یعنی این که خدای متعال چی میخوا بگه، مراد چیه؟ هیچ درکی، یعنی اصلا برای من مبهمه. خب این فرمایش اینجوریست که آیه من میبینیم مبهم است، نمیفهمیم. تازه شروع کنن گفتن، حتی خودشون شاید قدرت داشتن ده تا معنا رو اونجا بگن، نه اینکه، اما میخواستن به اون مراد تصدیقی را بگن، وجوهی که ما میگیم همین. این که بگیم خدا متعال از این چی میخواد بفرماد، میگفتن برای من مبهم. مجمل اینه که یه چیزی میفهمیم، تفصیلش را نمیدونیم. گاهی نه، تفصیلش هم را در حد دلالت تصوری میدونیم چون مبهم نیست. اما این که مراد جدی، جد با مراتبی که داره، اون کدومه اینا رو ما نمیدونیم. خب بنابراین لیس شیئون ابعد من اقول الرجال، یعنی لفظ مدلول تصوری اون طرفش هم ایده بود. عرض کردم میگن آیاتون بینات، آیه بینه چی؟ یعنی ظاهر و دلاله. وقتی خود قرآن داریم آیات بینات، شما میگه قرآن مبهم داریم، معمول از اجلای علمان اینا، ولی خب مباحثه تلویم میگن 20 مورد یادمون، 20 مورد از تفسیر خودشون من پیدا کرده بودم که بعد از بحث ها آخر کار جایی نمیرسه. خودشون میگن ها، میگن اینجا جایی نرسید. آقا چطور شما جایی دیگه میگید آیاتون بینات، یعنی فی دلالتها ظاهره، ظهور عرفیش تمامه، بعد تو تفسیر خود موارد میرسید میگید نفهمیدیم چی شد. آقا چطور میگه آیاتون بینات؟ اصلا بینات به من ظاهر و دلاله نیست، یعنی دلالت آیات همه جا چیه؟ ظهور عرفی داره. آیات بینات معناش اینجوری هم تو هم آیات بینات یعنی آیاتیست که هرچی بیشتر دنبالش میرید حقانیتش بیشتر واضح میشه. بینه نین، یعنی اونقدر وقتی یه آیه رو میبینید پیجویش میکنید دنبالش میرید، هی میبینید شواهد صدق او حقانیتون. نه بینات یعنی تو ذهن عرف معناش ظاهر و واضح، که خیلی آیات داریم که اینجوری نیست که خود عرف ترجمهش ببینید. شما الان حدود 70 تا ترجمه شاید فارسی شدن بیشتر، چند تا ترجمه فارسی. خب اینا رو ببینید، ببینید یه آیه تو 10 تا مترجم، بعد ببینید واقعا مراد 10 جور ترجمه شد. اگه ظهور عرفی داشت که نمیومد تو 10 تا مترجم 10 جور معنی که با هم دیگه فرق پیدا میکنه. خب این چه حرفی است که ما بگیم آیات بینات یعنی آیاتی که ظهور داره همش؟ نه، آیاتی داریم ظهور داره، آیاتی داریم نداره، مبهمه، مجمل، همه اینا رو داریم. و بینات به معنای واضح الحقانیه است، نه واضح الدلالت لسانیه. واضح الدلالت لسانیه فرق داره با واضح چی؟ حقانیه، که هر چیز سراغش پیشا میگیرید الى یوم القیامه میبینید هی شواهد حقانیتش داره افزوده میشه. حالا اینا بحثای طلبه، این مال اون بخش اول، من دیگه طولش عرض نمی کنم. فقط اونی که به عنوان فصل خطاب خواستم عرض کنم اینه که شما اگر دلالت را یک طیفی براش درست کنید، از ساده ترین مدلول تصوری مفرد شروع کنید تا غامزترین مدلول تصدیقی که رأس هرم مدلول و اراده ملقی کلام، اگه این طیف ها درست کنید، این 80 تا روایتی که صاحب وسائل فرمودن جاشا پیدا میکنید، دیگه مبهم نیست. وای امام فرمودن دور قرآن نرید تا بیاد سراغ ما، درست شد؟ یادم الان مراحلی داره دیگه. بسیاری از آیاتی که با حالت خاصی که برای ما مارا میریم میبینیم مکرر برای ما میبینیم، هر چی تفحص میکنیم به حسب ظاهر هم و بعدن هم مراحل بعدی، حتی یک روایت در توضیح پیدا نمیکنیم. خب شما میگید که توقف کن، حرفی نیست. توقف در چی میکنیم؟ توقف در مراد خدای متعال از این آیه. نه توقف میکنن احتمالات، نگیم بحث تفسیر نکنیم، لغتش نگیم. چرا؟ چون هیچ روایتی در زلی آیه نیامده، واجب است بر شما توقف و حرام است حتی لغتش رو معنا کنه. آخه این سیره علم مرحوم شیخ الطائفه در مقدمه تبیان میگن، میگن تفسیر برای حرامه. بعد میگن مقصود از تفسیر برای ذکر احتمال که نیست که، ما میگه محتمل است منظور این باشه، میخواد تفسیر نیست که، بحث علمی روشن. بنابراین بله
فرمایشی
دوست شما این بود که همون تصوری که داشت به تصدیق رسید براش کفایت کنه، قیامت هم حجت داره. گفت
که من دیدم خلاف قرآن، حتی اگر
ایران شده زدم بر دیوار. بله خوب شده. حالا فرمایشی ایشون الان بزنید به دیوار، یعنی شما صبر کن، هر حدیث اومده وایسا تا بری تفسیر بخونی. چقدر از تفسیر؟ چند تا کتاب تفسیر؟ شما بگید اینا رو روشن کنیم. روایتی که فضل بالا جداره مخاطبش کیه؟ مخاطبش اونیست که تفسیر با چند تا کتاب تفسیر خونده باشه تعیین کنی؟ دوره خونده باشه یا بعضی کتاب های تفسیر ها؟ حدیث هایی که در زیلش بوده چند تا کتاب حدیث دیده باشه؟ دیروز هم گفتم حرف صاحب کفایه را، فقط روایت وسائل و بهارا ببینه یا روایاتی که تو مصادر بهار هم هست که تو دستان نیست.
شما از اون طرف فضربو علل جدار رو بدید دست عرف، فضربو علل جدار رو بدید دست عرف، یعنی مقصودش اینطوری میفهمه یا نه واقعا یه چیز منفی ازش میفهمه؟ زخرفون باطل.
بله چیز منفی میفهمه. به چه معنا؟ من دیروز عرض کردم وقتی کل رو در نظر میگیری منفی برای تو و صیانت تو، ما هم قبول داریم. یعنی منه که گفتم فضرب، نمیخوام بگم واقع مطلب علوم ما قرآن چیه، برای تو بخوای دغدغه کنی منفی بزن.
پیچ و مهرش بفهمید شما با اینکه حالا این یه احتمال حضرت عالی میفهمید، یه احتمالم این که واقعا اونها یک سری روایات رو داشتن، همون جعلیاتی که هنوز تنقیح نشده، و اونا چیزایی بوده که واقعا خودشون هم یعنی عرف عام میتونسته، اونی که متشرع بوده میتونسته بفهمه که این با روحش مخالفت داره ولو با سریعش نماشه. حضرات واسه اونها گفتن فضربو علی الجدا.
من عرضم اینه اگر چنین چیزی باشه لااقل یه مورد، یه موردشان که میخوان دفعش کنن بین جمع وسیع شیعه اصحاب همه مطرح میشه تو روایات که ببینید این روایت دروغ اومد زدیمش به دیوار. چرا؟ به خاطر اینکه مخالف کتاب بود.
خب افتادن دیگه. چطور شما تقیه یارو میگفتید نمیمونه؟ یعنی اینقدر تقیه های روشن.
من درست قبول دارم که اونایی که مخالف بوده افتاده، میگم یه جایی وقتی میخواستن طرح کنن گفتم ببینید من یه جا از کافی آوردیم که گفته بود تقیه طرح هم کرده بودم، گفت عطا که من جراب نوره اتقا
زمینش پیش میومد.
یه جام بگن اینا ببین ضرب نه حال الجدا،
چون شما اون زمینش پیش اومده.
نه چون روایت بود میخواستن بذارن کنار. یه جام نمیگم زی همه جا، هزار مورد بود ضربو حال الجدا، شما فرمایشید اینا دیگه هزار مورد دروغگو گفتن بدنه اصحابون الامامیه ضربو حال الجدا. بسیار خوب یه موردم باشه که بگن این دروغ ضرب نا حال
است. حالا نتیجه فرمایش حضرت اینه که اون روایت دست رو قبول نداری. خب چی شده اون روایت الان؟ شما بیارید. شما که اینکه مشترک الورود حضرت عالی هم باید جواب بدید. اون روایت کجاست؟
نکته شما مواردی را که خلافش بیاد که میگه این دروغ کذبو کذب علیه. درست شد؟ موارد مصداقش که پیدا میشه مثل تقیه که اینا دروغ گفت، کذب علیه، من اینا نگفتم. درسته مصداقش را ذکر میکنن که این فلانی دروغ گفت. الان شما بسیاری از چیزایی را که تو مفاد روایات میاد که حالا قبل از حتی شیخ و تهذیب و جمع روایات، اونجاهایی که مثل روایات کشی و تو رجال میاد چجوری تهذیب میکنن، میگن این مطلب را گفت، دروغ گفت، رفت بیرون به امام نسبت دروغ داد، این جمله را گفت، این میشه مصداق، مصداقی که داره میگه. شما همون فرمایش خود یه مصداق بیارین بگید یه دروغی گفت، ما اون دروغ او رو عرض بر کتاب کردیم گذاشتیمش کنار. منظور من روشن باشه؟ یعنی اگر شما میگید روایه، آخه شما داره ادعا میکنید روایاتی داشتن که ضربو حلل جدار و محف شد، من حرف ندارم اینا که فرمایشیست، اما من میگم وقتی ضربو حلل جدار خواهی نخواهی تو هزاران مورد یه جاش نقل میشه.
راجع یه مصداق یادم
بفرمایید.
این البته از یه سنخ دیگر، اون قضیه یونس که وقتی گفتن ما اشد انکارک الحدیث، بعد همین روایت رو نقل کرد که گفت هم اصلا روایت دست اصلا همینه که یونس گفته. چرا انقدر روایت رو رد میکنی؟ چون امام گفتن که دست فی عادی است فلان
کلی نمیگم مصداق.
نه این دیدیم مثلا این که خیلی از اون مصداقی که میفهمید قوی تره. یعنی اصلا حالت یونس که داره روایات رو رد میکنه چیه؟ علتش چیه؟ علتش همینه که دسته و لذا حضرت فرمودن که عرضه به کتاب کنید. این که خیلی قوی تر از اینه که من حالا یه روایتی بیارم که زاد گفته باشه نمیدونم شما شرب خمر مثلا اشکال نداره، فقط وقت نماز شرب خمر نکنید.
کار یه کسی در رد روایات مثل اینه که بگم فلانی هم گفته که عرضه‌ای به کتاب
بود، یعنی بوده دیگه، یعنی فعل جمله یعنی نبوده. یعنی حداقل یونس تلقیش این بوده که آقا یه روایاتی هستن که حضرت به خاطر اینه که من دارم رد میکنم، چه بسا حتی چیزایی بوده که ممکنه بقیه هم نمیفهمیدن.
همه کلیشو برای مخالفت کتابم بیارید که فلان یونس روایت رد کرد، نمیگم هم روایت چی بود، لانه خالف الکتاب. شما میگید بود دیگه، روایتی را زمان خود معصومینا، نه اینکه بعدن تو تهذیب بیان بگیم روایت عدد مخالف کتاب. شما زمان خود معصومه یه کلیش هم بیار، همین کلی که شما فرمودید که یونس اونا رد میکن چون چی بود؟ دست بود، روایات وضع بود، روایتی را رد میکرد چون تقیه بود ولو کلی، یکم روایتی را رد کرد چون مخالف کتاب بود. کلیش را بیاره
مقصود
اینه که شما میگید بود، اگه بود یه جای خودش نشون میداد که میگم ببین چقدر روایت مخالف کتاب بود، فلانی روایاتی را به خاطر مخالفتش با کتاب قبول نمیکرد، مثل اینکه میگه فلانی روایتی را به خاطر دست قبول نمیکرد، فلانی روایتی را به خاطر تقیه قبول نمیکرد. یه جا هم بگم فلانی روایتی را که بود، شما میگید بود دیگه، دقیق باشین، شما میگید تو فضای اونا بود به حمله شایع، میدونستن که ردش میکردن به خاطر مخالفت با کتاب، یکی دو نظر روایت به ما نرسیده. درست میگم فرض شما؟
اعتماد دارم یعنی توی ذهنم اینه که از این حضرات که یعنی میومدن به حضرت میگفتن، حضرت میگفتن این چیه، بعد یه آیه مخالفش میخونن، اینا که زیاد پیدا میشه، حالا الان تو ذهن من نیست، ولی مواردی که به حضرت گفتن، حضرت گفتن این که خلاصه با کتاب خدا نمیخونه، آیه میخوندن، از این موارد که کم نداریم که اینطوری باشه. حالا الان مثالی توی ذهنم نیست، ولی خب همین یکی از اون مواردش بوده باشه.
اون موارد، مواردی که خلاف بیارید همونجا معلوم میشه
که
نه اتفاقا همون مواردی که شما میگید که هستن.
انا نعیب و اومد گفت از ابو حنیفه گفتن منظور چیه؟ گفت همین نعمت هایی که ما از ابو نخده رو تو برایت ماست. یه جا دیگه اومدن یه موردی رو گفتن آیه رو فر بودن.
اتفاقا تمام این موارد مصداقی در معال که من پیجویم بکنیم مؤید اون عرض من میشه، یعنی امام علیه السلام جایی کاری میکنن که مطلبی رو میگن که مخالفتش با کتاب به معنای تدرب اوست برای اون وجوه، نه برای اینکه بگن اون یکی را از ما اهل بد نیست. مصادقش رو نگاه کنید، ملازمه همینجا الان حضرت میخوام بگم بابا تو نعمت اصل کاری را که اساس اسلام الیوم اکملت لکم میذاری کنار، میری سراغ یه شربت آب، ان الله اعز و اکرم من ان چی یسأل المؤمن ان شربت ماء مثلا شربها، یعنی اهم و مهم.
من اکل بسل مکه با اکه، اونم خود مخالف قرآن دیگه، ولی خب بعضی اینقدر سخیف کردن نمیدن که میگو توجزان به ما کنتون تعملون، من اکل بسل مکه به اکف الهال جنه، قرآن مخالف قرآن دیگه، مخالف روح قرآن هم هست. مثلا شما وقتی مصداق میخواید از یکی بعد اینطوری مصداق بیاره برد،
آخه ما گفتم بگید اینا رد کردیم به خاطر که مخالف انما توجزانه، نه اینکه شما قرن 15 هم اونا بگید دیگه مخالف انما توجزانه. بحث ما اینی، بحث ما شما ادعاتون چیه؟ میگید بابا روایات عرض علل جدار بود و ضرب بر جدارم شد و تمام شد رفت.
دنبال میفرماش میگید من اگه اون کلیش دیگه وقتی یونس داره تصریح میکنه شما میگید نه بیار ببین کدوم رد کرده،
همین یک تصریح هم بیاره تو ضرب بر جدار.
خب وقتی کلیش گفته من اینطوری میکردم،
من به خاطر دست میکردم، یه جایی هست به خاطر مخالف کتاب ضرب علل جدال میکنه.
فرق نداره حالا اون یا اون دستی که میکنه مخالف با بله. کتاب باشه یا اون جعلی که انجام میده، اینش چه فرقی داره؟
به خاطر که شما مدعی هستی زیاد بود معامله ضرب علل جدال را کردن، کلن هم از هر چی ضرب علل جدال درش لازم بود برافتاد از جامعه ایمان. مرد میکنم یه جا باید اسمی ازش بیاد که چطور سلسله وسیعی از روایات باشه مخالفت کتاب. اصحاب ائمه به روایت اضربوا علی الجدار عمل کردن، ضرب به جدار هم کردن، یک کجا یک تریک بهش نیامد که ضربناه علی الجدار لانه مخالفت للکتاب. شما چیزی را ادعا میکنید که هیچ اثر از آثارش نیست، با حالو که تو محافل علمی ذکر میشه، میگن 100 تا حدیث بود ضربنا علی الجدار لانها مخالفون للکتاب. خب همین کلش باشه خوبه. شما میگن ببینید تصفیه کردم، هر چی بود ضرب علی الجدار تمام، اضربوا علی الجدار دیگه الی یوم القیامه مستاق نداره. من ببینم فرمایش شما رو درست میگم یا نه، همین منظور شما هست یا نیست. یعنی ما در یک مقطعی امت اسلامی ضرب علی الجدار کردن و تمام شد، اصلا چیز مستاقی الان نداریم که همین نیست.
ضرب علی الجدار کردن، عرضه به خود امام کردن، مجموعش فهمیده شد.
بله که الان ای حال این به این فضا باشه. خب
این بحث بحثی مهمیه سرورای عزیز و سوال برانگیز، اما قرار بر نیست که سوالاتمون رو دوباره بعد از انتهای بحث مطرح بکنید. این حتی قرمز است. یه محبت کنیم در نظر داشته باشین، همونطور که دیروز همین حرفا زده شد خیلی تشنه بودن سرداره من و امروز به فضل خدا ادامش یعنی ادامه پیدا کرد، همین حرفا میتونه هفته بعد ان شاء الله رحمان ادامه پیدا کنه.
بله ببینید
خدا
ببینید
این
سوال
خود
رو
چطور نباید
اصحاب به روایت ضرب علل جد چطور عمل کردن؟ اینجا برای ما نفع کردن، اونا چی فهمیدن؟ چجوری این کار کردن؟ بله این روایات عرضه بر کتاب متعدده، خیلی مزامین عالی و راقی هم داره. حضرت تو کافی شریف چی من مکرر اینا گفتم، بعضی چیزها اصلا به قیمت در نمیاد. چرا؟ به خاطر که یه کلمه توشه. این روایت کافی شریف چی میگه؟ میگه یبن رسول الله یجی الاحادیث و یختلف الاحادیث انکم یجی اونا ممن نثق به و ممن لا نثق به. این خیلی مهم است. این قید ما باشیم میگه خب دیگه روشنه لا نسخ، خب بذارش کنار. حضرت چی جواب میدن؟ خیلی مهم است. میگه دارد سند را ذکر میکنه، میگه لا نسخ نسخ. حضرت به جایی که بگه خب دیگه این سوال نداره که به اون وثوق بگیر، حضرت میگن اعرضوا علی کتاب الله.
میگه حسن ختام روایت بخونه و جواب لا تقبلوا علینا حدیثاً الا موافق الكتاب و السنه او تجاودون معه شاهدا من احادیثنا فان المغیره ابن سعید لعنه الله دست فی کتب اصحاب ابی احادیث لم يحدث بها ابی فاتقوا الله ولا تقبلوا علینا ما خالف قول ربنا. حضرت گفته ما وافق کتاب و سنت و حدیث رو بگید.
همینجا من سوال بکنم
بفهم دست جل چه فرقی داره که میگید؟
نه دست ما رو جل سب کن. اون چرا که دست مغیرت ابن سعید است تماما مخالف کتاب و سایر احادیث هست. تماما
یعنی چی؟
یعنی همش تک به تکش هست یا نیست؟
آره دیگه بالاخره یه جای موافقت مخالفت داره. بله والا لغ بود حضرت این اماریت رو بذارن.
خب پس دستی هست که با این ضابطه باز شناخته نمیشه. چرا؟
چون بس...
خیلی خوب پس ببینید دارن سیانت میکنه او را از اون بخشی که میتونه مضل برای او باشه. نه اینکه بخوام بگن که این که من گفتم تمام، شما دیگه کلن از ابتلاء به دست مسون مون.
درسته؟ ولی یه مرحله هستش که متوجه میشن، یعنی یه مرحله ای هستش که خودشون هم برای همین هم گفتن که شما برو تطبیق کن به موافقت و مخالفت، یعنی به عهده خودش گذاشتن. یه مرحله ایشون متوجه میشن، حالا یه مرحله دیگه دوره‌ای بوده عرضه میکردن بر حضرات فقها بودن، یه مجموعه جمع شد تساطش.
من عرضم اینه که دیروزم کسی که یک عمر تو یک محیطی با یک مبانی آشناست، درست شد، این پیام اصلی قرآن را در محکمات روشنش نه در دقائق مراداتش اینا رو میدونه. اینجور نیست که بهش بگن اول احادیث رو بشنو و قبولم شاید بکنن تا درسته؟ بعدن اگه خواستی ضرب علل جدار کنی برو کل قرآن رو بخون، تفسیرش هم بخون. اگر اینجوری بگیم که کی است که تا نهایت رسیده؟ خود امام فقط میشن.
پس از همین مهمه که ابتداعا بدونه، یعنی ارتکازات ذهنیش اینجور باشد که بدونه این مطالعه پیرامونه این آیه، یعنی احتمالاتی بده. وقتی احتمالاتی داد، ظاهری کلامه که به ذهنش اومد، فضره بو علال جدار نمیزن. بله تفصیلا لازم نیست تمام تفاصیل رو روایات ببینه، ولی به همین که احتمال خلافی میده و تو ذهنش هم هست که این اختلافات مورد بررسی تو روایات قرار گرفته، همین کفایت میکنه. لزومی نداره تفسیرا همه رو ببینه.
عوام نباید از قرآن چیزی
بفهمه
دیگه.
شما خودتون رو فرمودید.
ببینید اون اندازه
فضای ذهنیش این هست که این آیه شریفه ببینید این معانی رو میتونه بشه، خب. ولی تفسیرا نمیدونه.
الان روایتی میاد، الان روایتی میاد با فضای ذهنی او، با اون چه که او بدونه مخالفه. این روایت میگه با ربطی به تو نداره. تو چون تو چیزی هنوز کامل نمیدونی، حرام است که ضرب علل جدار بکنی، باید صبر کنی.
اینو میفهمه که احتمالاتی هست؟
نه نمیفهم. همین صحبت احتمالات مال علماست. عرف ذهن عام ذهنشون توحد گراست. ببینید من مثالی که دروز زدم، شما برید ببینید چقدر عرف اینجا. اگر آیه میفرماد قتل الانسان، این الانسان تو آیه مذموم خدای متعاله، عرف آن ببینید میشه انسانی که تو این آیه مذمومه امیرالمومنین باشن؟ میشه نمیشه؟ چون بگه محتملات میاد، عرف نمیتونه ذهن رو میگه. اگر آیه انسان مذموم را داره میگه، محال است از اینجا چی امیرالمومنین مراد باشن. ذهن عرف همینه، یعنی او در درک معنای یک آیه تعهد گراست. اینم اون تعهدم که میگه مذموم. پس اون روایت میگن شما اگر رفتی خاصی با درک مذموم، نگاه کنید، با درک مذموم تعهد گرا روایتی که الانسان امر مؤمنم پیاده کنی، کار حرام داری، خودت داری در معرض خطر اعتقادی داری در میاری. لذا برای تو این منفیه. منفی یعنی چی؟ یعنی منفیس برای تو و اخذ تو و تلقی تو. ملاحظه فهمید این؟ حالا طولم کشی، البته بفرمایید شما، ما مباحث خوبی اونم که شما فرمودید مونده. باز در این که ضرب علل جدار شؤوناتش خصوصا چیزای دیگه میخواستم عرض بکنم مونده.
هنوز این بحث تمام، چون دیگه میره تا بعد ما رمضان تمامش کنیم.
شما نگیدم یادش میاد.
بفرمایید مطالب شما جلسه بعدی
بفرمایید.
الان یه
چیزای
آماده کردید الحمدلله،
روزا شما معروف به طرح نمی‌رسید. ببینید نه، من چیز اصلی را که می‌خواستم بگم همین بود که امروز گفتم که ببینید اول تو کلمات اساتید علما آمده یا نیامده که اون به خصوص اگر وفات کرده باشن شوخی می‌کنم که من قابل این نیستم که من اینا بگم، از باب اینکه میخوام نقل علما رو بگم و هم لبخندی بزنید. و حاجی آقا میفرمودن که مرحوم حاج عبدالکریم حائری به نظرم، مرحوم حاج شیخ مطالبی را میگفتن که مثلا بعد میگفتن که میل دارم ببینم این مطلب را دیگری گفته یا نه، اینم مثلا بعد میگفتن که یه ملا مرده پیدا این ملا مرده پیدا کنید که اینا گفته باشه، شوخی بوده. هم یعنی که حرف منه ملایی هم که اینا گفته باشه یه ملا مرده، یعنی طنز لطیفی بوده. و همین که یه کسی باشه که وفات کرده باشه، چون ببینید نوعا اونایی که وفات میکنن استناد به حرفشون آره اقوا میشه به همون قضیهی که گفتن انتشاراتی بود ساعت 2 شب دید در خونش محکم کسی داره میکنه، اومد بیرون گفت آقا چه کار داری؟ گفت فلان کتاب داری؟ گفت بله 6 سال 10 سال انبار ما همیشه 4000 توش انبار منو جا گرفته خیلی زید. گفت من یکیشو میخوام. گفت چطور کتابی که چند سال انبار منو گرفته خریدارم نداشت، نصفه شب من از خواب بیدار کرده که یه دونش میخواد؟ گفت این فردا کمیاب میشه. گفت آخه چرا؟ گفت آقا مؤلف وفات کرده. با معلم وفات کرده فردا دیگه کتابش نیست. جنبه... من زود شب اومدم
که یه جنبه خوبی که ملا مرده داره اینه که دیگه تکذیبم نمیتونه بگه من مقصودم این نبود.
بله حالا اگه حالا نیدم برای که منظور که این اول که این مطلبی که ما جمع بین روایات عدم اخذ به ظواهر کتاب و اخذ را تو این بیان سامان بدیم، و دوم هم این که این معنا به عنوان یک چیزی که فصل الخطاب جمع روایات میشه، و این که اگر 100 تا روایت آوردیم از اون طرف هم آوردیم به کجا مربوط میشه، همین فضل بو علی جدا. ببینید عرض من اینه، فضل بو علی جدا هم جای خودش رو پیدا میکنه، لازم نیست بفرمایید شما چقدر تفسیر خونده باشه. یعنی باز قرآن کریم یه مدلول تصوری، یه مدلول ظاهر عرفی که به طور قطع میشه به خدا از این عبارت نسبت داد داریم. چرا ضربه بر جدار نکنه اگر یک کسی اومد چه کار کنه او را در این واضحات، و به خصوص که خلاف این ظاهر باشه به نحوی که اون نمیتونه درکش کنه، باید مراجعه ارجعه حتی تلقا امامت، همه جا ممکنش نیست، به فتنه میفته. مولا فرموده برای سیانت تو هر چی خلاف این واضحاتی است که از قرآن میدونی وایسا. وایسا به معنی چیه؟ یعنی بذارش کنار، نه توقع به معنی که احتمال بدان، چون احتمال نمیتونه بده خیلی جا، بذارش کنار بره. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین. بله این نفتی که شما بفرمایید که خیلی جا داره، نفتی به معنای سوق دادن ذهن مخاطب است، به معنای ارقا یافتن نه خیلی داره، نفی مطلق نیست که یعنی اون اصلا هیچی، نفی به این معناست که بابا چرا فقط همین میفهمی؟
سورش فقط نیست، سورش اینه که مگه مؤمن شراب میخوره که بعد نماز بکنه، پس این نیست سورش، همچنان
سورش اینه که وقتی که نازل شد که میخوردن، که درسته میگه تحریم خم به مراتب نبود، اینا امام نمیدونن که اول بود که اسمهما اکبر من نفعهما، بعد اومد رجسون فجتن بود وقتی تشریع تحریم، اون وقتی که میخوردن لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى.
ببینید شما درسته، ولی ظهور ردع حضرت اینجوریه که چرا فقط
یکی دو تا نی از این ردعا مفصل داریم که ردع از انحصار فهمه معنا، نه ردع به معنا نفی مطلق اون. اینا را اصلا این مقاله ای آدم ردیف کنه دا، برای ناظرین بعدی خیلی جا میفته که بابا این کارشون بوده، یه چیز رو نفی میکنن برای اینکه ذهنش متوجه معنای جدید ارقا یا بدل بشه. در قرائات همینطور رو بحثم خیلی چیزا رو ازم مثل اینه، این نازل شده، این فقط اون نه، اینم را ببینی به عنوان چی؟ اونی که عنوان یکی از سبعت احروم هست، بازم تفصیل بیشتر چشم در